Gabon.
سفید سرخ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. امیدوارم که دوشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در این پاس از شب اگر دوست داشتید که آگاهی و خردتون رو افزایش بدید، به چالش بکشید، حداقل میتونید در کنار ما باشید تا حدود 40 دقیقه آتی، تا با دعوت از مهمان امشبمون از موضوعمون هم در واقع برای شما بگم. همونطور که میدونید دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد در اسفند ماه سال گذشته و دور دوم انتخابات در اردیبهشت ماه قرار هست که برگزار بشه. در 22 حوزه انتخابات کشیده شد به دور دوم، از جمله تهران، ری و شمیرانات و برخی از نقاط در استانهای قشنگ کشورمون، به خاطر اینکه برخی از نامزدها دارای 20% حد نصاب ورود به مجلس نشدن و عملاً 45 کرسی باقی مانده است که در دور دوم مشخص می شود چه کسانی قرار هست بر روی این صندلی های قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون بنشینند و انشاءالله به حق عمل کنند. مهم این است، فقط اشاره کردن و شعار به حق طبیعتاً مفید فایده واقع نمیشه، به خصوص اون صندلی هایی که براش طی 4 دهه گذشته زحمات زیادی کشیده شده و حقیقتاً باید اشاره کنیم که خونهای فراوانی ریخته شده تا فردی اونجا بشینه و برای مردم تصمیم گیری بکنه. بنابراین هم ما مردم باید هوشیار باشیم، هم به ویژه کسانی که وارد مجلس شورای اسلامی میشن. همونطور که میدونید یکی از مباحث اصلی این روزها در کشورمون که زندگی هر فردی رو درگیر کرده، حتی چالش‌های ذهنیش رو در این زمینه بیشتر کرده، مسئله اقتصاد هست. این روزها خیلی‌ها از دلار و طلا و سکه صحبت می‌کنن، برای اینکه دغدغه حدود 10 سال گذشته با توجه به تحریم‌ها این مباحث شد. ما هم دعوت کردیم از یک اقتصاددان محترم و اندیشمند، جناب دکتر جواد اقدستی‌نت، که عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه هم هستند. سلام و شب بخیر.
آغاز سخن کنم ز او یاد، تا کعبه دل بگردد آباد. سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم برنامه خوبی بتونیم در خدمتتون باشیم.
انشالله. در برنامه گذشته ما از علم جناب دکتر اقدستی‌نت استفاده کردیم، به خصوص در حوزه مباحث اقتصادی، و امشب هم امیدواریم که این اتفاق بیفته در کنار ایشون. جناب دکتر، بحث قانونگذاری، بحث ورود افراد به مجلس این روزها خب مطرح هست و به خصوص خب سال گذشته در دور دوم که خیلی بیشتر هم مطرح بود. به نظر شما اگر بخوایم یک مقدار کلی‌تر وارد بحث بشیم، بحث اقتصاد و زیرساخت اون در کشور ما در حوزه قانونگذاری به خصوص چه راهکاری پیش رو داره با توجه به تمام عواملی که این روزها می‌دونیم درگیرش هستیم؟
بسیار خوب. موضوع برنامه ما اقتصادی هستش. من میخوام به در واقع اصطلاح و عنوانی اشاره کنم که خواهیم دید چقدر اقتصادی میشه. تو اقتصاد شما باید تصمیمات صحیح رو بگیرید. این تصمیمات صحیح اگه تصمیمات فردی باشه، یه فرد خودش اطلاعات رو میگیره، خودش تجزیه تحلیل انجام میده و کار درست رو انجام میده.
بله.
کجا کار سخت میشه زمانی که شما میخواهید تصمیمات جمعی بگیرین، اون چیزی که ما بهش میگیم کنش جمعی. در واقع میخوام بگم که یکی از مشکلات کشور ما، در واقع ابر چالش، ابر مشکل، در واقع نظام تصمیم گیری جمعی ماست که ضعف‌های ما اونجا داریم که به ما اجازه نمیده تصمیمات صحیح بزرگ، کارهای بزرگ رو بتونیم انجام بدیم. خب کاملا هم مرتبط بخش زیادیش با مجلس شورای اسلامی هم در واقع میشه. بخشی نگریایی که داخل در واقع مجلس نماینده ها مجبورن، یعنی واقعیت رو بخوایم ببینیم، اونا هم درگیر این قضیه هستن.
بخشی نگری منظورتون چه هست؟
یعنی که منافع در واقع
استان خودشون، شهر خودشون.
بله بله بله، بالاخره ایشون باید رأی از اونا بگیره یا وعده‌ای داده، اخلاقی باید اونا پاسخگو باشه، یه تعارض منافع ایجاد میشه بین منافع در واقع منطقی و منافع کشور، منافع کوتاه مدت و منافع بلند مدت.
بلند مدت
ما در اقتصاد در واقع اینجوری داریم، یک ضرب المثل معروفه که میگن برای درست کردن نیمروی املت حداقل یه تخم مرغ باید بشکنی. نفس اقتصاد اینجوری که شما اول باید خرج کنی، اول باید هزینه کنی، اول باید سرمایه گذاری کنی، همه اینا از جنس در واقع از دست دادن یک چیزهایی هستش که قراره در آینده چند برابرش به شما برسه. شما یک کشاورزی رو در نظر بگیرید، وقتی دونه زیر خاک میکنه، اگر یه نفر که فرایند کشاورزی رو نشناسه، ندونه این داره چی کار انجام میده، میتونه مسخرهش کنه، بگه دیوونه است، دونه رو داره زیر خاک میکنه، این چه کاریه، این عقلانی نیستش. توی اقتصادم خیلی از امور این گونه هستن، شبیه همین دونه زیر خاک کردن هستش. بعد این دونه زیر خاک کردن واسه مسئله مهم اینه که 100% حتما ما رو به نتیجه نمیرسونه، کلی ریسک این وسط هستش، ممکنه نمیدونم جانورا بیان بخورن، آب نتونی درست سایه بدی. ولی یک مرحله از کار اینه که یک هزینه، یک سرمایه گذاری، یک تصمیم سخت اولیه، یک باید بکنی یه چیزی رو، از یک منافعی بگذری تا بتونی در آینده منافع دیگه رو به دست بیاری. اقتصادی هم از همین جنس هستش، ولی لزوما فقط اون نیستش.
و در این حال میتونه مفید باشه اگه اون جراحی درست انجام بشه.
بله بله، چون اینکه میتونه مفیدم نباشه، یعنی شما جراحی میتونه موفقیت‌آمیز هم.
پس به نظر میاد آقای دکتر اینجا نیاز به علم هست، چه در کشاورزی برای کاشت دانه، ما کی بکاریم، کشاورزی که شما مثال زدید برای اقتصاد، کی بکاریم، چطور آبیاری بکنیم، آبیاری زیاد ضررده، آبیاری کم.
من ارجاع میدم به آخر بحث اون جلسه برنامه قبلیمون. ما در واقع دانش عمومی اقتصاد در کشور مشکل داریم، متاسفانه
ضعف
داریم.
شما فرمودید اصلا هر شهروندی باید حداقل
بدونه. این حداقلا رو اگه همه ما داشته باشیم، یعنی این پیش نیازشه. منتها حالا این یه پیش نیاز بلند مدته واقعیتش. ولی علاوه بر اون ساختار باید بگیم شاید سیاسی در واقع انتخابات مجلس ما، نمایندگی ما، ساختار سیاسی و بوروکراسی کشور ضعفایی داره که بزرگان کشور هم در واقع بهش آگاه هستن، بارها دیده شده که در کلام اونم اومده. من از این زاویه در واقع میخوام بگم ما اینجا مشکل داریم، ما کارهای بزرگ، لایه‌های بزرگ، طرح‌های بزرگ رو نمیتونیم تصویب کنیم، میاد میره، هر نماینده در واقع متناسب با علم خودش یا متناسب با منافعی که داره یک گوشه کارو میخواد تغییر بده. یک طرح منسجم یا لایحه منسجمی که اول اومده میخواسته به شکل حداقلی یک کاری رو انجام بده، اون آخر کلا میبینی یه چیز دیگه کاریکاتوری شده.
چرا اینجوریه؟ نکنه به خاطر حتی یه مقداری دور از جون شنونده هامون، حالا ضعف دیگه، ما ایرانیان نقاط قوت داریم، نکنه یه مقدار کار گروهی کمتر بلد هستیم، یعنی هر کدوم به فکر به قول شما استان خودمون، شهر خودمون، آخرم به یه نتیجه جمعی نمیرسیم. خیلی
آره، این از قدیم خیلی مشهوره که میگه ما ایرانی ها کار گروهیمون ضعیفه، ولی
بهتر
نه.
شدیم
نه نه، این تو این شک وجود داره، حداقل بعد از اینکه همیشه هم مثال میزدم، میگفتن ما نیا کنیم تو کشتی موفقیم، تو فوتبال
کمتر موفقیم،
ولی بعدا تو والیبال دیدیم که آه خیلی تو برنامه‌ریزی کردیم،
یعنی بخوایم میشه.
بله،
ما ایرانی ها بخوایم یه چیزی بده، تو نانو واقعا گل کاشتیم، تو هوافضا گل کاشتیم، یعنی چیزی بخوایم میشه. تو اقتصاد من نمیدونم لنگ چی هست.
اقتصاد سخت‌تره،
سخت‌تره،
اقتصاد بسیار سخت.
چون شما اقتصاد
نه نه، اقتصاد اون چیزیه که در واقع شما این خیلی از این چیزایی که گفتید با دستور و مدیریت از بالا به پایین قابل تنظیمه، ولی
اقتصاد نیست،
اینجوری تنظیم نمیشه. اقتصاد شما یک شطرنجیه که هر کدوم از اون مهرهای شطرنج یه فکری برای خودش داره و شما حرکتی که در واقع مدیر میخواد انجام بده، اون یک حرکت معکوس اون رو ممکنه اجرا کنه، داره منفعت خودش رو. شما علوم فیزیک و مهندسی رو هر چقدر پیچیده باشه، شما بازم میتونی پیش بینی کنی که آقا نمیدونم اون سیاره تو چه مداری داره حرکت میکنه، چه ساعتی چه ثانیه کجا میرسه.
اقتصاد خیلی
ولی اقتصاد واقعا شما با میلیون ها در واقع ذهنی که اصلا آگاهی نداری اینا چجوری دارن تصمیم میخوام میگن، یه کلیاتی داریم ما، ولی اونقدر دقیق اگه بخوایم فکر کنیم که میتونیم کنترل کنیمش، نه اینگونه نیست. حالا بحثمون اینه، داره حاشیه میره، نکته جالبه که میگن اقتصاد یک سیستم بسیار پیچیده تر از سیستم‌های فیزیکی هستش، ولی جالبه که میگن آقا این سیستم پیچیده رو با یک سری دستورالعمل ساده اتفاقا میشه کنترل کرد. اگه کسی دنبال یعنی پیچیدگی بخواد پیچیده باش برخورد کنه شکست، نه به معنی که ما ساده لوح باشیم.
نه تو مهندسی هم همین رو میگن، میگن بزرگترین پروژه های مهندسی رو گاهی وقتا با یه راه حل ساده میشه یه خمش رو گره.
این راه حل های ساده که معمولا راه حل های اتفاقا حقوقی اخلاقی خیلی جالبه، به این معنی که مثلا آقا شما جلوی دروغ و دزدی و اینا رو بگیری، از حقوق مالکیت حمایت کنی، امنیت رو برقرار کنی، اون قسمت در واقع برنامه‌ریزی که چه کاری باید انجام بشه کار انجام نشه، بخش زیادشون میشه به خود مردم واگذار کرد. یک بازگشت داشته باشیم به شعار امسال در واقع جهش تولید با مشارکت مردم. همیشه ما شعار مردم رو میدیم، واقعا اقتصاد، باز تمثیل بیارم، اقتصاد در واقع مثل پرورش یک باغه. شما باغبان اون گیاه اون درخت رو نیافریده، اون درخت و گیاه یک وجود مستقل دیگه داره، خدا اونو آفریده. باغبان فقط میتونه در واقع رعایت کنه شرایط در واقع رشد اون گیاه رو، هر چقدرم در واقع خوب کار کنه این باغبان نیست که گیاه رو رشد میده، گیاه خودش رشد میکنه. شما فقط علفهای هرز رو زدودی یا بیماری ها رو زدودی و یک مقدار کمک کردی، و اتفاقا اگر خیلی زیادم هی بخوای بهش سر بزنی زیرش نمیدونم نهال رو هی بخوای حمایت زیادم انجام بدی، مثل بچه‌ای که لوس میشه و هیچ وقت نمیتونه مستقل بشه، اقتصاد واقعا اینجوری باید شما بذاری اقتصاد خودش روش کنه. خب برگردیم به اون نظام تصمیم گیری جمعی. ما تو نظام تصمیم گیری جمعیمون واقعا مشکل داریم و باعث شده که در واقع اصلاحات اساسی اقتصادی، اصلاحات اساسی حقوقی، مثلا فرض کنید یه چیزی داریم لایحه تجارت، این سالها مونده، واقعا حقوقدانا خودشون یا حتی اقتصادیا میگن آقا این باید اصلاح بشه ولی میترسیم اصلاح کنیم. چرا؟ چون میگیم که آقا مجلس ما معمولا گفتیم شما اون ظرفیتو نداره که دست به قوانین قبلی بزنیم قانون جدید بهتر بشه، خیلی وقتا بدتر میشه. برای قانون بدنی میگن آقا ما دیگه به ضرورت رسیدیم باید اصلاحش کنیم. حالا دهه ها قبل مال اوایل دهه
کسی جرئت نمیکنه،
جرئت که بعضی اصلا میگن مصلحت نیست دست بزنیم بهش در شرایط فعلی، اینقدر وصل پینه بهش خواهد خورد. و بعد حالا مسائل مربوط به در واقع حالا فقه پویا و شورای نگهبان و اینا هم هستش که آقا مصلحت چیه، اون مسائلی که در واقع حضرت امام هم اواخر عمرشون به دنبال فقه پویا، فقه حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت، ما هنوز این درگیری ها رو حل نکردیم. ولی من حالا فعلا میخوام بگم اون مباحث اساسیش رو بذاریم کنار. یک مشکل اساسی دیگه ما تو کشورمون داریم که اینم بارها باز گفته شده توی مجامع به زبان در واقع بزرگان کشور، اونم موضوعیه که دنیا داره در واقع برای حل این مشکل تصمیم گیری جمعی از چیزی استفاده میکنه به نام حزب.
بله.
خب حزب معایبی داره، محاسنی داره. دنیا علم سیاست الان در واقع به سمتی رفته که به خوبی دارن در واقع معایبش رو کنترل میکنن و از محاسنش در واقع استفاده میکنن. ما یک نظام بومی در واقع تحزب که نمایندگان تصمیم گیر شما در قالب در واقع حزب بیان فعالیت کنن نداریم. حزب به خوبی میتونه در واقع این مشکل تصمیم گیری جمعی ما رو برطرف کنه. البته ممکنه خودش هم ما رو وارد مناقشات دیگه هم بکنه، ولی راه حل به نظر میرسه در نهایت بخشیش بها دادن به احزابه که نماینده‌های مجلس باید با تابلو احزاب بیان که اگر اشتباهی مرتکب شدن ما بتونیم خیر یه نفر رو بگیریم
دقیقاً
دور بعد در واقع بهش رأی ندیم. اگر دیدیم آقا سیاستی که داره اجرا میکنه، و باز دقت داشته باشید، معمولا در اقتصاد گفته میشه که شما سیاست‌های اقتصادی که اجرا می‌کنید معمولاً اینا در میان مدت و بلند مدت جواب میدن. ببینید بعد این چه مشکلی ایجاد می‌کنه برای نظام تصمیم گیری کشور. دولت و مجلس رو در نظر بگیرید، دولت و مجلس باید لایحه و طرحی و تصمیم اقتصادی رو بگیره که الان دونه رو باید زیر خاک بکنه، ولی اون درخته 6 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد در واقع عمل میاد.
تو فلان دور مجلس باید بکاری دو دور بعد جواب
بده. دو دور بعد در واقع خب خزینه هاشو ما باید بدیم نماینده مجلس، ما این فکر میکنیم یا خزینه شو من باید بدم الان با جوابگو به مردم
8 سال دیگه مشخص بشه،
8 سال دیگه حالا بشه نشه مردم اعتماد کی میخواد از ما تشکر کنه. خب میگه ما فعلا اون راه حل کوتاه مدتی که اتفاقا ممکن راه حل اشتباه باشه.
ما خیلی داریم تو قضیه مختلف از این ضربه میخوریم ما دکتر.
آره ما این الان حزب تا
کوتاه مدت ها حزب میفرمایید حل میکنه.
حزب حداقل میگه آقا، حزب میگه آقا من این برنامه رو اجرا کردم، قولم میدم نمیدونم مثلا تا این مدت هست. بالاخره حزب چیز جالبیه، نیا کنید مردم افراد متخصصان مثلا داخل حزب که میرن میبینن جلسات هفتگی دارن. ببینید نماینده مجلس وقتی که رفت توی مجلس دیگه فرصتی که بیاد حرف ما اقتصاددانو گوش بده نداره. این گفتم اون دانش عمومی رو که دوات داشته باشه هیچی دیگه، اونجا فقط داره میره جلسه و بعد هی بلند شو رأی بده و شاسی رو فشار بده. این بعد توی جلسات هفتگی حزب 4 سال قبل 6 سال قبل زمانی که هنوز نماینده مجلس نشده بود، یک مثلا سمت سیاسی پایین‌تر داشته، باید اینقدر شرکت کرده باشه، اینقدر این با مباحث آشنا شده باشه که وقتی میاد اونجا بدنه کارشناسی مرکز مثلا پژوهش مجلس و بدنه کارشناسی کشور وقتی نظری میده بتونه انتخاب کنه. ولی ما خب در واقع نماینده‌مون یه بارگی بدونی که این جلسات رو داشته باشن تو داخل حزب تمرین کرده باشن میرن نماینده میشن و خب تبعاتش هم ما ببینیم. یکی از اون مشکلات بزرگ کشور ما که اثر اقتصادی هم داره در واقع این
خیلی عمالی
نظام تصمیم گیری جمعی ما.
متشکرم از آقای دکتر عقدستینت گرانقدر که با زبان شیواش برای ما توضیح میدن. هم چالش ها رو بررسی میکنیم، هم سعی میکنیم به نقاط قوت اشاره بکنیم و امشب رو قشنگتر بکنیم. اگه دوست داشتید با همون باشید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز می‌شود.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه می‌ذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. با جناب دکتر جواد عقدستینت اقتصاددان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه گپ و گفت اقتصادی داریم. آقای دکتر اشارهایی داشتید به نواقصمون در حوزه‌های اقتصاد. یکی از نکات قشنگی که شما فرمودید و اشاره هم میشه اوایل هر سال اینه که مردم مشارکت داشته باشن در اوضاع اقتصادی. حالا هر دولتی مجلسی رویکردهایی داشته ولی انگار چندان به اون اقتصاد پویای مردمی نزدیک نشدیم و تبعاتی داریم، مثلا مثل قضیه اقتصاد مسکنمون یا بحث ارز که حالا جلسه پیش هم اشاراتی داشتید. واقعا مسئله مثل مسکن قابل حل نیست؟ اصلا برای من ایرانی قابل باور نیست که من جوون چقدر من باید کار بکنم تا آخر عمرم هم اگر کار بکنم با یه حقوق کارمندی که هیچی دو برابر حقوق کارمندی با این قیمتا دیگه نمیتونم خونه بخرم. آیا حق من اینه و مسئله لاینحله یا نه راه حل داره؟
خب مسلماً تمام مشکلات اگر بشناسیمشون راه حل داره.
پس ناامید نمیتونیم باشیم.
نه، بعد خوبیش اینه که ما تجربه سایر کشورها هم داریم. این واسه خیلی خوب، یعنی لازم نیستش خودمون 100 سال آزمون و خطا کنیم. البته بماند اون کاری که ما باید تو 2-3 سال در واقع آزمون و خطا از تجربه دیگران استفاده کنیم، بعضی وقتا 2 دهه طولش میدیم و
این یعنی اتفاق مشابه در چنین در این سری کشورها افتاده.
در واقع تئوریاش وجود داره که آقا چه مشکلاتی داره. من واسه دوباره میخوام یه بازگشتی به جلسه قبل داشته باشم. قبلش یک چیز کوچولو بگم. توی روانشناسی فردی یه توصیه جالبی دارن، میگن آقا اگر دیدی که تو زندگی دچار مشکل شده، هر کد داری تلاش میکنی، هی باید زور بزنی و مشکلاتت حل نمیشه، میگن بدون یه جای کارت یک اشکال اساسی داری، یک یا باید اون طرز فکرتو نسبت به اون موضوع عوض کنی. یعنی اینجوری میخوام بگیم درگیر مسائل هستن همه مردم دنیا و افرادم هستن. شما با کمترین زحمت اگه یکم زحمت بکشین فکرتون رو درست به کار بندازین باید حل کنید. اگر حل نمیشه شک کنید که آقا شاید من مسیر رو دارم اشتباه میدم. شاید من اصلا راه حلی که دارم تلاش میکنم زور میزنم اون راه حل اشتباه است. خب من میخوام بگم که شاید و برای مسائل اقتصادی ما دچار همچین قضایی هستیم. همه دارن زور میزنن، مجلس زور میزنه، دولت زور میزنه، مردم میخوان زور بزنن، هر سال شعارهای اقتصادی داریم میگیم. اگر قضاییمون حل میشه گاهی میشینیم یه مقداری خود انتقادی کنیم، آیا شاید طرز فکرامون و یا راه حلایی که در واقع داریم انتخاب میکنیم اشتباه. خب حالا باز برگردیم به جلسه قبل. جلسه قبل بخش عمده مباحث ما گفتیم اون چالش اساسی، اگه به من بگن آقا اون اولویت اصلی که چه مشکل اساسی کشور داره اونو اگر حل کنیم بقیه هم خود به خود حل میشه، اگه تون باشه من گفتم اصلاح نظام پولی و بانکی. حالا فکر میکنید ربطش به مسکن چی باشه؟
من جلوی اقتصاددان دستم بالا.
نه اقتصاددان. ببینید در همه جای دنیا مسکن، در همه جای دنیا نه، بخش عمده دنیا که تورم ندارن البته دقت داشته باشید، مسکن یک کالای مصرفیه. و به این معنا که شما در واقع مسکن اگر نیاز داشته باشی میخری، میری استفاده میکنی یا حتی اجاره میکنی یا میخری اجاره میدی. کسی خیلی زیاد به مسکن با دید کالای سرمایه‌ای به این معنا که امروز بخرم سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه رشد قیمت خیلی بالایی خواهد داشت نگاه نمیکنه. در همچین فضایی که در واقع کالای مصرفی باشه، خالی نگه داشتن مسکن دیوانگی اقتصادیه. حالا مقایسه کنید با کشور ما. در کشور ما مسکن یک کالای در واقع مصرفی نیست،
کاملا
سرمایه‌ایه. سرمایه به معنای سفت بازانه منظورمه.
بله.
دقیقاً به این معنی که آقا خب من پول داره ارزش میاد پایین، اگر من پول دارم در واقع بهترین چیز که یه جا سرمایه گذاری کنم بخرم چیه؟ نیازم ممکن نداشته باشم، مسکنه، ملکه. از اون بدترتون جلسه هم گفتم من پول ندارم ولی میتونم پول خلق کنم، میتونم برم وام بگیرم، وام کلان بگیرم، یا اصلا خودم بانکی هستم که میتونم خلق کنم برم مسکن بخرم. خب میرم رو مسکن سفته بازی انجام میدم. تا وقتی که در واقع شما میتونی از پول، این پولی که در واقع ارزشش داره میاد پایین، درگیر تورم هستش، پول داغ هستش و شما باید تبدیلش کنی به دارایی هایی مثل ارز، مسکن و طلا، مشکل مسکن ما به این زودی ها حل نخواهد شد. الان در حال حاضر میخوام بگم مشکل مسکن ما در ذات خودش مشکلات داره. الان یه مدت دربارش هم صحبت خواهیم کرد.
بله.
ولی اونقدرم حاد نیست. بالاخره الان همه داخل یک سرپناهی هستن. آمار در واقع نشون میده و شهود خود ما هم در واقع میتونیم اطراف خودمون بخشی از شهر ببینیم که آقا تعداد زیادی مسکن خالی حتی وجود داره.
بله.
میدونید به صرفه است برای افراد که مسکن در واقع ساخته شده ولی میدونید که آقا نیاز نیست ازش مصرفی صورت بگیره. یعنی مشکل ما، مشکل جوان ما، مشکل مصرفیه.
یعنی مصرف کننده ما عملا اینجا واقعا نمیتونه کاری بکنه ولی سرمایه داره ما روز به روز داره سرمایه دارتر میشه.
کسی دسترسی یا پول قبلی داره، ارزش پول خودشو به اونم چیزی نمیتونه بگه. مثلا یه نفر که بالاخره پسنداز کرده واقعا میخواد ازش پولش حفظ کنه، خب میره تو مسکن سرمایه‌گذاری میکنه. ولی ما در واقع یک دوگانگی تو کشورمون وجود داره. عده زیادی که مستاجرن و مسکن ندارن و یه عده معدودتر که تعداد زیادی مسکن در واقع دارن و دارن اجاره میدن. بعضی میگن که جامعه ما الان به جامعه موجران و مالکان و مستاجران میتونیم، یعنی طبقه بندی.
اصلا آقای دکتر ما خواسته یا ناخواسته داریم نزدیک میشیم به این قضیه که سرمایه دار پروری داریم میکنیم. یعنی داریم میشیم شبیه کشورهای سرمایه داری. هر کسی سرمایه دارتر بود بیشتر زنده میمونه، هر کسی سرمایه داری نمیکرد نمیتوانست بکنه، خب ناخودآگاه اذیت بیشتر میشه. این من فکر میکنم که شاید نیاز باشه اصلاحات بزرگتری انجام بشه به قول شما توی نظام بانکی، برای اینکه تهش این در واقع حلقه های پایین نرسه به اینکه یک معلم، یک نمیدونم کسی که حالا قشر متوسط تر جامعه هست بگه سوددهی کار من توی اینه که من برم تو کار ساخت و ساز، برم تو کار نمیدونم مسکن بخرم بازسازی بکنم بفروشم. یعنی اخشاری میبینیم فقط رفتن تو کار مسکن، که پزشکی که فقط رفته تو کار ساخت و ساز.
بله، به خاطر سوداوریش در
واقع. به خاطر سوداوری.
حالا من می‌خواستم در واقع این نکته رو تاکید داشته باشم که اون چیزی که شاید ما فکر نمی‌کنی بهش، یعنی که آقا پولتو اصلاح کن، نه همه مشکلات مسکنت، ولی بخش زیادی از مشکلات مسکنت احتمالاً حل میشه. حداقل شما مسکن رو از حالت کالای سرمایه‌ای که سفته بازی روش انجام میشه تبدیلش کنه به یک کالای مصرفی.
خب چجوری میشه این اتفاق بیفته؟ الان مجلس 12 میخواد شروع به کار بکنه، چیکار باید بکنه؟
ما پولمون رو در واقع خلق پول رو اگر بتونیم کنترل کنیم، ادبیات خلق پول رو شنونده‌ها احتمالاً آشنا نیستن، کلمه کلیدی میتونه باشه، برن در واقعش در واقع بررسی داشته باشن. ما در جامعه ما یه عده دسترسی به پول ارزان دارن. پول ارزان به چه معنا؟ یعنی پولی که در واقع هزینه یا اخذ اون به صورت وام یا هزینه در واقع تولید اون در داخل خود نظام بانکی برای خود شبکه بانکی بسیار کمتر از تورم یا بسیار کمتر از بهره سیاستی بانک مرکزی نسبت به بانک ها. یک همچین پول ارزانی در واقع یه عده دسترسی دارن، یه عده دسترسی ندارن. مردم عادی دسترسی ندارن، کسانی که وام کلان میتونن بگیرن و کسانی که به شبکه بانکی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها دسترسی دارن.
تازه اون کسانی هم که دسترسی دارن باید خرج تولید بکنن اگر از اون ریل خارج بشن.
فرض بر اینه که باید این کار انجام بدن، ولی خب اونا این کار انجام
کمتر میدن،
نمیدن. ممکنه مجموعا نگاه کنیم بشه 20-30% در نهایت به تولید میره، ولی باقی موندهش برای سفته بازی میدونیم که داره انجام میشه. این ادعایی هستش که میگن آقا بیشتر از اینکه مردم عادی و صف کشیدن های اونا که مثلا سکه و دلار رو نمیدونم مسکن و اینا بگیرن در تورم اینا اثرگذار باشه، بیشتر از اون در واقع کسایی که وام کلان میگیرن و شرکت های زیر مجموعه بانک ها که گفتیم که آقا بانک ها بنگاهداری انجام ندید، اتفاقا اون بنگاه های زیر مجموعه بانک ها، هلدینگ های وابسته به بانک ها یا هلدینگ هایی که دسترسی به وام های کلان دارن، اونا هستن که در واقع در تیراژ بالا سکه، دلار، مسکن، ملک میخرن و باعث تورم در اونها میشن و شرایط بین. شما اگه اون پوله رو در واقع بتونی نهضت بدی، کنترل کنی، بخشی از مشکلات از این بعد قضیه که مسکن کالای سرمایه‌ای نباشه، روش سفته بازی نباشه، میتونی حل کنی. ولی تمام مشکلات مسکن ما البته اون نیستش. ببینید درباره این صحبت شدش که آقا مثلا مردمی سازی اقتصاد. جالبه که تولید مسکن ما از اون چیزاییه که اتفاقا خیلی مردمی به این معناست که یعنی بیشتر از اینکه دولت دست دولت باشه، دست انبوه سازان در واقع دولتی یا حتی بخش خصوصی باشه، میبینیم که آقا یک مهندس قبلا که اصلا خود افراد عادی
بله
میرفت یک زمین کوچیکی رو در واقع میگرفت برای خودش، دو طبقه سه طبقه میساخت برای خودش و بچه‌ها. این شیوه مسکن ساختن دیگه در دنیا منسوخ شده. اینجا فرصت نیستش که من در واقع برای شما توضیح بدم از مثلا پروژه هایی که در واقع یک انبوه ساز میاد انجام میده، کلیاتش رو میگم. ببینید من در واقع سابقه زندگی تو اون قسمتی که در واقع همینجور دستساز مردم خودشون ساختن رو دارم و سابقه زندگی در منطقه‌ای که در واقع با برنامه و به شکل انبوه ساخته شده
بله.
دارم. ظاهر قضیه شاید اینه که بگیم آقا کیفیت زندگی اونجایی که دستسازه بیشتره، شاید خونه‌ها بزرگتره، نمیدونم دسترسی‌ها بهتره، ولی اتفاقا برعکسه. اونجا من نگاه میکنم اینه آقا مثلا یک فضا زمین رو در نظر میگیرم به شکل انبوه سازی که انجام شده بود با تراکم بسیار بیشتر. البته اون جایی که من بودم هر در واقع بلوک 9 واحد بیشتر نبود، بیشتر هم میتونه باشه، منتها ویژگیش این بودش که حیات خیلی خوبی داشت، حیات بزرگی داشت، کوچه بزرگ، جای پارکینگ برای همه بود.
فکر میکنه منظور شما اینه که علمی ساخته بشه،
علمی با
شهر.
برنامه احسن
یعنی یک شهرسازی مدون.
ببینید در واقع کنار ما مسجد بودش، کنار ما فضای سبز بودش، کتابخونه در داشتن میساختن، در صورتی که اون جای دیگه که مردم خودشون جدا جدا بدون برنامه
بله.
ساخته بودن، هیچ کدوم از اینا رو نداشت، فاضلاب در واقع داخل جوب بوی بعدش می اومد. در دنیا منسوخ شده این قضیه. اتفاقا شما وقتی که تولید انبوه هزینه رو میاره پایین، تولید انبوه شما با کیفیت بهتر و با هزینه پایین‌تر میتونی یه چیزو تولید کنی. ما در واقع تولید مسکنمون هنوز که هنوزه شاید میگم حداقل 2 دهه هستش که این ایراد گرفته میشه، یعنی اینجوری نیست که من کشف کرده باشم بگم، این چیزی که همه دارن میگن
بله.
ما تولید مسکنمون در واقع به شکل انبوه سازی، تولید انبوه ارزان با کیفیت، دقت داشته باشید. بعضی وقتا ممکن میگه آقا تولید انبوه منظور همینجوری بسازیم جنس بدون کیفیت، اتفاقا نه، اون تولید انبوهه که میتونه جنس با کیفیت بهتر با هزینه پایین‌تر با کیفیت زندگی بهتر ایرانی اسلامی یاد، همه اینا رو اون میتونه در واقع برای ما فراهم کنه، ما اونو نداریم. حالا واز چرا اونو نداریم؟ اونم واز ریشه های
بسیار
مختلفی داره. یکی از ریشه هاش هم البته اون برنامه‌ریزی بود که شما گفتیم، برنامه‌ریزی شهری ما دچار مشکل هستش.
بازم فکر میکنم برمیگرده به علم، یعنی نمیدونم، حداقل فکر من این هست که هر جایی ما اتکا بکنیم با علم، به تجاربی که امتحان شده، دیگه نیازی نیست راه‌های آزمون و خطا، اونم توی مسائل به قول شما کلان ملی، اقتصاد کلان، که واقعا هزینه هاش بالا میشه. هزینه هاش برای سرمایه دارها بالا هست، برای اقشار خرد و ضعیف دیگه بسیار کمرشکن میشه. متشکرم از صحبت‌های آقای دکتر اقدس تینت، یه بخش دیگه خدمتشون خواهیم بود.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمی.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنی.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
ما